بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با تعلق نذر به فعلی که فی نفسه مستحب است، مثل تعلق نذر و صلاة اللیل به تهجد، خواندن نماز شب، این امر فی به نذرک خودش امر توسلی بود رفقا، همونطور که دیروز عرض کردیم. اما این تعبدیت را کسب می کند از امر استحبابی که به نافله شب تعلق گرفته است. هر از گاهی انشاءالله به سراغ نافله شب برید و توفیق نصیب شه انشاءالله، افسانه نشه خلاصه این نافله شب در میان ماها گرفتار همین امور مثلا روزمره کذا و کذا بشیم دیگه، بی خیالش هیچ خبری نباشه. حالا بعضی از بزرگان که به نحوی زندگی میکردن که یک شب نماز شبشون ترک نمیشد، حالا اون توفیقات ویژه بود. اما این خواندن نافله شب افسانه نشه برای ما، هر از گاهی خلاصه است سری باید زد.
یعنی
قافله بذاره
نجا نافله
بله؟
یعنی قافله کاروان بذاره نجا نافله میکنه
بله
بله
بله گاهی بعضی کاری که آدم تو روز انجام میده، همین حرفایی که میزنه، این جدال هایی که هست فلان فلان، همینا باعث میشه که بالاخره توفیق اونجا هم سلب بشه. این اعمال به طور طبیعی بالاخره اثرگذار هستن. اونجا نمیگه ان الحسنات یذهبن السیئات. ببین تأثیر کار حسن اینه که کار سیئه رو محو میکنه، از بین میبره. عکسش هم هست، گاهی کارهای سیئه مانع میشه از این که انسان توفیق داشته باشه کار خوبی بخواد انجام بده. خیلی خوب، منظور این جهته که این وفای به نذر وجوبش وجوب توسلی بود. این تعبدیت رو از کجا گرفته است؟ مگه تعبدیت را از اون امر استحبابی اخذ کرده، درست شد یا نه؟ بعد از طرفی این امر استحبابی که یه چیزی بود که جایز و ترک بود، میتونست شخص ترک کنه آن را، اما اینجا که نمیشه اون رو ترک کرد، میگه این لزوم عمل را از دلیل وجوب وفای به نذر اخذ کرده است. یک شخصی در این مسیری حرکت میکند، قصدش همینه تا اینجا بیاد، تو مسیر که میاد در فاصله یک چیزی ور میداره، فاصله دوم با چیز دیگری اخذ میکنه. اینجا میاد میگه مجه دو چیز رو با خود آوردی، میگه تو مسیری که میامدن اینا نصیب ما شد. این عملی که متعلق نذر واقع شد لزوماً باید اتیان شود و حق ندارد جناب مکلف آن را ترک کند. از کجا این لزوم عمل رو استفاده کردیم از فعل نظرک، وجوب از اینجا گرفته شد. از کجا تعبدیت او را؟ از اون امر استحبابی است. ملاحظه فرموده؟ در طهارات ثلاثه هم همین رو بگیم، چون که اشکال سر این بود. این طهارات ثلاث اینها واجب غیری هستن، واجب غیری که درشون تعبدیت شرط نیست. از کجا اینا تعبدی شدن؟ تعبدیت رو از کجا گرفتن؟ از امر استحبابی که تعلق گرفته بود به همین طهارات ثلاث. این طهارات کسب کرد استحباب نفسی رو از اون امر توضع، یا بگو که از اون که گفت الوضوء و نورون، یا اون که گفت دائم بر وضو باش، اینا ازش استفاده شد استحباب نفسی وضو. و در این حال این وضو وجوب غیری دارد. وجوب غیریش از کجا پیدا شد؟ از اون امری که به ذل مقدمه شده بود. هر چیز رو از یک جایی گره مشکل حل شد. اشکال دومی رو که مرحوم صاحب کفایه ذکر فرمود، به این جهت که ممکن است جوابی که به اصطلاح داده میشه از اشکال دوم، جواب بیانش این است، توضیح جواب بگیم که ممکن است مکلف قصد کنه قربت را به امر غیری. تا حالا قصد قربت رو از او امر نفسی میگیره. ممکن است که قصد قربت کنه مکلف به امر غیری به عنوان این که این امر غیری طریق است به امر مستحب نفسی که تعلق به آن فعل گرفته است. چرا که این فعل مستحب نفسیه و به این مستحب نفسی امر غیری تعلق گرفته است، یعنی با توجه به مستحب نفسی بودنش امر غیری به او تعلق گرفت، نه به ما این که طریق است به واجب نفسی. این جوابی که مرحوم صاحب کفایه از اشکال دوم داده با می توضیح کرد شد. حالا عبارتی که ازش این معنی بخواد فهمیده بشه این عبارتی است که پیش بنده است. به عبارت توجه کنید: وقت عجاب عن اشکال ثانی. کی عجابه؟ صاحب کفایه. آدرس عبارتش کفایه جلد 1 صفحه 111. صاحب کفایه جواب داده از اشکال دوم ای زهر، همونطور که از اشکال اول جواب داد از اشکال دوم نیز پاسخ داده است. و انه من الممکن، ممکن هست که قصد کند مکلف قربت را به امر غیری، یعنی قصد قربتش از خاطر وجود امر غیری باشد. ای عجب، این امر غیری باز از که تا حالا مثلا تونست مصحح قصد قربت باشه. با توجه به این جهت به عنوان انه طریق الی الامر المستحب نفسی، این امر تعلق گرفته است به این فعل، این راهی است به امری که مصحب نفسیه المتعلق بهی، که این امر نفسی به همین فعل تعلق گرفته است. چرا؟ چون که این مصحب نفسی قد تعلق به الامر الغیری، این مصحب نفسی اون چیزی است که امر غیری به او تعلق گرفته است. لا بما انه طریق الى الواجب نفسی، در یک جمله عزیز من این امر تعلق گرفت به این فعل به اعتبار مطلوبیت نفسیش، نه به جهت این که این فعل طریق است به واجب نفسی تا اشکال پیش بیاد که این امر غیری که به این تعلق گرفته بالاخره کجا عبادیت رو درست کنه. امر غیری که به این فعل تعلق گرفت عبادیت رو درست کرد به اعتبار این که نگاه عامر به این فعل به لحاظ اون استحباب نفسیش هست، نه به جهت این که طریقیست برای واجب نفسی که صلاح باشه. اینجوری جناب صاحب کفایی از این اشکال جواب داده. و بر فرمایش صاحب کفایی اشکالات است. بعضی از بزرگان بر فرمایش صاحب کفایی اشکال کرده هم. گفتن آقا بزرگوار، این مطلبی که شما دارین میگین که فعل رو، فعل وضو رو که افراد میارن به خاطر اون امری است که به خود او تعلق گرفته است و استحباب نفسی دارد و اتیان این عمل به قصد قربت با نگاه به اون امر نفسی است که به فعل تعلق گرفته است، نه با نگاه به امر غیری که به صلاح تعلق گرفته و این میشه برای او مقدمه. اشکالش که ذکر کردن که در ازود و تقریرات جلد یک صفحه 254 این اشکال آمده، عبارت از این است که کثیری از مردم وقتی مقدمه را میارن التفات به این جهت ندارن که این فعل دارای حکم استحباب نفسی است، اصلا بی توجه ندارن. ششتون حواسشون به چیه؟ به این که اون نماز واجب رو بخواد بیاره و برای انجام نماز واجب مقدمش این است که باید وضو بگیره، تمام حواسش و التفاتش به اون زیر مقدمه. این طلبا هستند و علما هستند که همچور ور مرن به مباحث و تحجیم خان در بیارن و بالاخره تا به اینجا مرسن که این وضوع استحباب نفسی دارد. چه بچه دقیقه فقوده اکثر مردم خلق الله که نماز میخوانند و وضوع میگیرن التفاتی به این جهت ندارن. اگر التفات نداره این حصول و تحقق قربیت نسبت به وضوع متفرع بر التفات به امر نفسی است، این امر نفسی رو نوعا متفرع نیست. شما چیزی میگید که با اونچه که در خارج نسبت به اکثر خلق الله آدم ملازم میکنه منطبق نیست. این اشکالی است که بر فرمایش صاحب کفایی ذکر کردن. دقیق فهمیدید که خاص قربیت رو از اون امری که به امر نفسی که به خود وضو تعلق گرفته کشف کنه و به دست بیاره. اشکال چی شد؟ خیلی به اون امر نفسی وضو التفات ندارن. اگر التفات ندارن بعد امری که بهش التفات ندارن چیه؟ موجب قربیت فعل شود؟ نمیشه. به کسی به کسی رسید گفت شما از کملین از عرفا هستید اما خودتون نمیدانید. و اگر از کملین من از عرفا هست مستقی کمی باید اطلاع داشته باشه از این حال خودش. نه از این توجه نداره که یه امر نفسی برای این فعل هست و مصاب نفسیش این همه. خب اون جنب قربی بودنش از این حس درست نمیشه. ملاحظه فرمودی؟ این یک جهت. حالا همین رو خواستیم به تعبیر دیگری به جناب صاحب کفایه مثلا به عنوان اشکال گفته بشود، این است که اون چرا شما میگویید عبارت اخرای مطلب با اون چه که در خارج دیده میشود تطبیق نمکنه. به این که کثیر از خلق الله برای اتیان وضوء که مقدمه برای صلاته تمام نگاهشون به اون امریست که به صلات تعلق گرفته، این دغدغه‌ای رو داره که همون واجب را وضوء المقدمه رو اتیان کند و برای اتیان وضوء المقدمه لابد از این است که وضوء بگیره. درست شو؟ کجا رو میبینه مکلف؟ نوع مردم امر تعلق گرفته به ذل مقدمه را که شاید عبارت اخرایی از همین اشکالی باشد که صاحب معاذرات ذکر کرده. به فرمایشی هم مرحوم استاد فلسفی در اینجا دارن که فرمایششون در واقع مشخص کردن ملاک تعبدیت و توسلیت. از کجا میفهمیم که این فعل واجب تعبدیه؟ از کجا معلوم کن واجب توسلیه؟ ملاک چیه؟ این ملاک گفته بشه تا بر اساس معرفت و شناخت تعبدیت و توسلیت ببینیم خلاصه نتیجه سخن چه خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.